کاهش تعداد ساختمان‌های ناایمن از منظر آتش سوزی از 129 به 80 ساختمان در پایتخت. امشب پایان مهلت شرکت در دو مزایده اموال تملیکی. و صدور 95% از مجوزهای مشاغل خانگی به صورت ثبت محور و آنی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی. به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. کاهش تعداد ساختمان‌های ناایمن پایتخت. رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران گفت تعداد ساختمان‌های ناایمن از منظر آتش سوزی از 129 به 80 ساختمان کاهش یافته. آقای بابایی گفته سیاست ما نظارت بر ساختمان‌های ناایمن است که تا پایان امسال عدد این ساختمان‌ها به صفر برسد. رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران گفت در روزهای پیش رو جلسه‌ای با همکاری مناطق برگزار می‌کنیم تا دقیق پیگیری شود و همه ساختمان‌های ناایمن را تا پایان سال تعیین تکلیف کنیم.
فاز یک روددره به مساحت 54 هکتار از 10 ماه قبل.
آغاز هوشمندسازی پایانه‌های تهران. مدیرعامل سازمان پایانه و پارک سوارهای شهرداری تهران گفت با فعال شدن تابلوی اطلاع رسانی پایانه‌های جنوب و شرق تهران، اتوبوس‌ها با شناسه نشانه گذاری شدند و حرکت اتوبوس‌ها روی تابلویی که در پایانه جانمایی شده مشخص می‌شود. آقای علی مردانی گفت شهروندان می‌توانند ساعت حرکت اتوبوس‌ها را در نشانی terminal.tehran.ir ببینند. به گفته یه مدیرعامل سازمان پایانه و پارک سوارهای شهرداری تهران، ورودی و سکوهای مسافری هوشمند هم در حال جانمایی در پایانه‌های غرب و جنوب است تا با استفاده از سامانه هوشمند افرادی که مجاز هستند وارد سکو شوند. مرحله اول روددره فرح‌زاد تا دو ماه آینده افتتاح می‌شود. به گفته آقای مختاری مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران، اکنون روددره فرح‌زاد از متادان متجاهر پاکسازی شده و به محیطی امن برای تفریح شهروندان تبدیل خواهد شد.
فاز یک روددره به مساحت 54 هکتار از 10 ماه قبل از این آغاز شده و در نظره که انشالله تا پایان سال جاری، یعنی حدود 2.5 دیگه مورد بهره برداری قرار بگیریم و فاز دوشم انشالله تا پایان سال 1403 بهره برداری قرار خواهد گرفت. پیشرفت فیزیکی این پروژه 45%. خوشبختانه یکی از کارهای بسیار خوبی که در اینجا انجام شد، میدونید که قبلا معتاد متجاهر در اینجا بود و موزلی بود برای ساکن اینی که در اطراف اینجا سکونت دارن و مشکلاتی برای این خانواده ها بود. خوشبختانه امروز ما شاهد هستیم که معتاد متجاهل نیست. امکاناتی و تجهیزاتی که در اینجا داره انجام میشه، سرانه های فضای سبز هم میتونه تامین بکنه.
مدیر عامل بورس تهران درباره آخرین وضع پرونده کشف دستگاه های ماینر ارز دیجیتال سال 1400 در بورس تهران گفت این دستگاه ها نزد سازمان اموال تملیکی ضبط است. محمود گودرزی.
هیئت مدیره بورس در خصوص کمیته ساختمان به اصطلاح شکایت کرد هیئت مدیره قبلی بورس تهران و یک رأی هم در مراجع قضایی صادر شد. این ماینرها در حال حاضر به اصطلاح در سازمان اموال تملیکی ضبط هستش تا به اصطلاح اقدامات قانونی لازم انجام بشه و اون تعداد حالا بیت کوینایی هم که به اصطلاح استخراج شده بودش در ولت به اصطلاح در یک ولتی در نزد بورس تهران هستش.
معاون سازمان اموال تملیکی گفت مهلت شرکت در دو مزایده اموال تملیکی امشب به پایان میرسد. به گفته آقای غلامی در مجموع این دو مزایده تعداد 1700 دستبندی کالایی با ارزش پایه حدود 1900 میلیارد تومان عرضه شده است.
برگزاری مزایده های سراسری و فوق‌العاده سازمان اموال تملیکی شیوهی برای تعیین تکلیف کالاها. رستمی، مدیر کل بازاریابی و فروش سازمان اموال تملیکی:
عمده کالاهایی که امروز در مزایده های سراسری و فوق‌العاده سازمان مطرح میشه مربوط به کالاهایی که در سنوات گذشته در گمرکات، در بنادر و در انبارهای سازمان اموال تملیکی بودند.
از جمله این مزایده ها: غلامی، معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی:
برگزاری دو مزایده شماره 275 به عنوان مزایده سراسری و مزایده فوق‌العاده شماره 587 در دستور کار این سازمان قرار گرفت. امروز دوشنبه 18 دی ماه آخرین مهلت بازدید از جزئیات کالاهای مندرج در سایت سازمان اموال تملیکی و ارائه پیشنهاد توسط متقاضیان خواهد بود.
مزایده هایی که کالاهای متنوعی در آن عرضه شده:
در این دو مزایده حدود 1700 دستبندی کالایی به ارزش پایه حدود 1900 میلیارد تومان عرضه شدند. کالاهای متنوعی از جمله لوازم خانگی، ابزار آلات، تجهیزات، لوازم برقی.
270 وسیله نقلیه سبک و سنگین از مهمترین کالاهای عرضه شده در این مزایده هاست.
140 دستگاه خودروی سواری و 130 دستگاه خودروهای سنگین و ماشینات راهسازی در این دو مزایده مطرح شدند.
متقاضیان می توانند با مراجعه به تارنمای سازمان اموال تملیکی به نشانی تملیکی نقطه IR و یا سامانه ستاد تدارکات دولت به نشانی ستاد ایران نقطه IR و اطلاع از جزئیات این مزایده برای ارائه پیشنهاد قیمت اقدام کنند.
رستمی، مدیر کل بازاریابی و فروش سازمان اموال تملیکی:
رمزگشایی این دو مزایده در تاریخ 20 و 23 همین ماه خواهد بود که بعد از رمزگشایی نتیجه به متقاضیان و برندگان اعلام خواهد شد.
به گفته مسئولان سازمان اموال تملیکی در مجموع 26 دوره قبلی برگزاری مزایده های سراسری و فوق‌العاده این سازمان بیش از 10,000 دستبندی کالایی با ارزش حدود 7400 میلیارد تومان به فروش رفته است. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای قاسمی، مدیر کل محصولات کشاورزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، میگوید تا پایان هفته قیمت جدید محصولات لبنی حاوی ویتامین دی اعلام میشود.
اسناد و مدارک رو از چندین شرکت مطرح توی این زمینه اخذ کردیم که در حال تولید این کالا بودن. استعلام های مجددی هم توی این زمینه دوباره از دستگاه های دیگه‌ای که مرتبط باشن رو انجام میدیم. ظرف همین هفته ما جلساتون رو برگزار میکنیم با وزارت جهاد کشاورزی و نتیجهش رو حتما اعلام میکنیم.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
حملات رژیم صهیونیستی دیشب و بامداد امروز ادامه داشت که بر اثر آن شماری از فلسطینی‌ها شهید و زخمی شدند. هواپیماهای جنگی این رژیم شهر رفح در جنوب نوار غزه را بارها بمباران کردند. کشتی‌های جنگی رژیم صهیونیستی هم به گلوله باران نوار ساحلی جنوب نوار غزه به ویژه خان یونس و رفح ادامه دادند. رسانه‌های فلسطینی از حمله پهپادهای رژیم صهیونیستی به بیمارستان اروپایی در خان یونس خبر دادند. در کرانه باختری هم نظامیان اشغالگر به شهرک بیت امر در شمال الخلیل و شهرک یعبد در جنوب غرب شهر جنین و شهرهای رام الله و البیره یورش بردند. مبارزان گردانهای الاقصا هم نظامیان صهیونیست را در شهرک یعبد با تیراندازی شدید و مواد منفجره هدف قرار دادند. رئیس جمهور پیشین آمریکا خواستار آزادی محکومان حمله به ساختمان کنگره در جریان انتخابات 2021 شد. دونالد ترامپ در سومین سالگرد این حمله در کارزاری انتخاباتی در ایالت آیووا زندانیان این حمله را گروگان خواند و افزود دولت بایدن با این افراد بدرفتاری کرده و آنها را آزار داده. رئیس جمهور پیشین آمریکا بار دیگر تاکید کرد در انتخابات ریاست جمهوری 2020 تقلب شده. دو روز قبل رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا دونالد ترامپ را تهدیدی برای آینده آمریکا توصیف کرد و درباره احتمال وقوع هرج و مرج در صورت انتخاب مجدد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد. ژانویه 2021 دی ماه 99 پس از طرح ادعای تقلب دونالد ترامپ نامزد بازنده انتخابات، طرفدارانش در واشنگتن به ساختمان کنگره حمله و بخشی از آن را اشغال کردند. در جریان این حمله دست کم 4 نفر کشته شدند. تا کنون 1200 نفر در رابطه با حمله به کنگره بازداشت و بیش از 700 نفر به حبس تا 22 سال محکوم شدند. پرونده محاکمه ترامپ در رابطه با این حادثه نیز در جریان است.
خبر ورزشی.
سلام و صبح شما بخیر عزیزان شنونده. مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا با 1 مدال نقره برای تیم ایران آغاز شد و سجاد پورحسینی موفق به کسب سهمیه المپیک نشد. در روز نخست رقابت‌ها در جاکارتا اندونزی در بخش تیمی تپانچه مردان، تیم ایران با ترکیب سجاد پورحسینی، جواد فروغی و امیر جوهری خو با مجموع 1732 امتیاز بعد از تیم هند در رده دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. تیم کره جنوبی هم سوم شد. در بخش انفرادی مسابقات هم سجاد پورحسینی تنها نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی 10 متر با رکورد 196 امتیاز در رده چهارم ایستاد و سهمیه المپیک را از دست داد. در این ماده نمایندگان مغولستان و هند به المپیک راه پیدا کردند. در همین چارچوب امروز هانیه رستمیان و گلنوش سبقت اللهی در 10 متر تپانچه بادی زنان به رقابت با حریفان می‌پردازند. تیم ملی فوتبال بزرگ سالان ایران آخرین تمرین خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا در کیش برگزار کرد و ظهر امروز عازم قطر می شود.
خبر ورزشی.
خب من عذرخواهی میکنم بابت اشکالی که در پخش صدای این گزارش ایجاد شد. دعوت میکنم که با ادامه خبرها همراه باشید. تیم منتخب کشتی ایران امروز با 9 آزادکار برای حضور در مسابقات رنکینگ جهانی عازم کرواسی میشود. این مسابقات از چهارشنبه در زاگرب آغاز میشه و در روز نخست رقابت ها رحمان عموزاد و عباس ابراهیم زاده در 65 کیلوگرم، یونس امامی و قاسم ابوذری در 74 و هادی وفایی پور در 86 کیلوگرم روی تشک خواهند رفت. در روز دوم هم کامران قاسم پور و امیرعلی آذرپیرا در 97 کیلوگرم و امیر حسین زاره و امیررضا معصومی در 125 کیلوگرم با حریفان سرشاخ میشن. اما گزارش ما آماده است در خصوص تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران که آخرین تمرین خودشون رو برای حضور در جام ملت‌های آسیا در کیش برگزار کرده و ظهر امروز عازم قطر میشه.
آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمون قبل از اعزام به جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه المپیک کیش برگزار شد.
علی قلی‌زاده ملی پوش.
خداشکر همه چی خوبه، شرایط خوب بوده تا الان. تمرین‌ها یه بازی دوستانم داشتیم و خداشکر بردیم بازی و امیدوارم که تو جام ملت‌ها هم همین روند رو ادامه بدیم. بتون دل مردم شاد.
سید مجید حسینی مدافع تیم ملی.
ما بازیکن‌های خیلی خوبی داریم، چه بازیکنایی که تو لیگ بازی می‌کنن چه بازیکنایی که بیرون بازی می‌کنن. همه یک دلیم، همه بهترین تلاشمون رو میکنیم، باید یه دل باشیم که ایشالله بهتر نتیجه رو بگیر.
ملی پوشان بعد از گرم کردن در قالب دو تیم تمرینات تاکتیکی مد نظر مربیان رو به اجرا گذاشتند.
مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران.
ساعت 1 بعد از ظهر تیم ملی وارد دوحه قطر خواهد شد. صادق محرمی و آیروز چشمی به دلیل اینکه شاید یه کشیدگی خفیف داشته باشن با پزشک دارن تمرین میکنن. آیرامی رضاییان هم احتمال میدم ظرف 5 روز آتی ایشون هم در زمین کنار بچه‌ها کارو جدی دنبال بکنه.
تیم ملی فوتبال کشورمون قبل از نخستین بازی خودش که با تیم ملی فلسطین خواهد بود و در 24 دی ماه قراره که 19 دی ماه در دوحه قطر یک دیدار دوستانه رو با تیم ملی اندونزی برگزار بکنه. حسن ژیانی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.
ممنون از همراهی شما با خبرهای ورزشی.
بر اساس تازه ترین گزارش درگاه ملی مجوزها، از زمان لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها، مشاغل خانگی وزارت تعاون بیشترین میزان صدور مجوز از این درگاه را داشتند. به گفته معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 95% از مجوزهای مشاغل خانگی به صورت ثبت محور و آنی صادر می شود.
بنابر تازه ترین گزارش درگاه ملی مجوزها، مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون بیشترین میزان صدور مجوز را داشتند. آقای کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ما سال گذشته 218,000 مجوز مشاغل خانگی رو تونستیم صادر بکنیم. این عدد در مقایسه با دو سال گذشته خودش حدود 100% رشد داشته.
طبق اعلام وزارت کار، 512 عنوان شغل خانگی در کشور داریم که افراد زیادی را هم در منزل به درآمدزایی رسانده، مثل کارآفرین حوزه آینه کاری.
به صورت آزمون و خطا تو منزل شروع کردم، 80% برام سود داشت چون تمام کارهاشو خودم انجام دادم.
کارآفرینی که به شیرینی پزی مشغول است، از تجربه اش در گرفتن مجوز مشاغل خانگی در دو سال گذشته میگوید:
برای گرفتن مجوز متاسفانه من چند ماه وقتم رو گذاشتم که بتونم یه کارو در واقع کار قانونی داشته باشم، یه کار رسمی داشته باشم برای گرفتن سفارش.
اما از اردیبهشت 1401 با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، مجوز مشاغل خانگی از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت برخط و آنی در حال صدور است. خانم همتیان، رئیس ستاد ساماندهی مشاغل خانگی:
با توجه به نگاه دولت 13 و رویکرد جدیدی که در حوزه مشاغل خانگی اتفاق افتاد، ما خوشبختانه جز اولین دستگاه‌هایی بودیم که با اتصال به درگاه مجوزهای آنی صادر می‌کنیم.
بنابر اعلام وزارت کار، با اخذ مجوز مشاغل خانگی، کارآفرینان مشمول اخذ تسهیلات دولتی می‌شوند.
شرایطشون احراز میشه، حتما باید نظارت دستگاه اجرایی زیربط و اداره تابع ما انجام بگیره در استانها و بعد هم تسهیلات و معرفی به بانک که به بابت پرداخت تسهیلات صورت می‌گیره.
تازه‌ترین گزارش درگاه ملی مجوزها حاکی است: وزارت تعاون هیچ تأخیری در صدور مجوزهای مشاغل خانگی ندارد. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با بهره گیری از فناوری نانو دستگاهی برای تسویه پساب صنایع تولید کنند. در این دستگاه از مواد افسودنی استفاده نمی شود و برای محیط زیست ضرری ندارد.
طراحی دستگاهی بر مبنای فناوری نانو برای تسویه پساب صنایع. آقای مجید بوجاران، رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان:
این دستگاه با ایجاد نانو حباب هایی که ایجاد میکنه، میتونه در حقیقت از فناوری نانو استفاده کنه برای تسویه پساب. یه فناوری بسیار بروزیه. نانو حباب ایجاد میشه و بعد از انفجارش موجهای مکانیکی ایجاد میشه در ابعاد نانو که میتونه مولکول ها رو از بین ببره.
آقای سید امیر عباس کاشانچی، مدیر فنی این شرکت دانش بنیان:
ما تونستیم با استفاده از این فرایند مواد عالی و رنگزا و همچنین آنزیم ها و میکروارگانیسم ها رو به طور کامل از بین ببریم و حتی در گوگل زدایی از نفت و آرسنیک زدایی از آب هم فعالیت داشتیم.
امتیاز این دستگاه کاهش مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی پساب یا همان COD است که به بالاترین میزان آلاینده های موجود در پساب تصفیه شده را کاهش داده است. خانم ویدا سبزواری، کارشناس این شرکت دانش بنیان:
آنالیز اولیه‌ای که ما از دستگاه گرفتیم این بود که آنالیز با فاضلاب 20,000 COD رو به آنالیز 8,000 COD تبدیل کرد که میتونه آینده امیدوار کننده ای رو برامو به همراه داشته باشه.
این دستگاه زیر نظر پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان تولید شده و آزمایشش رو در برخی صنایع پس داده. آقای مجید بوجاران، رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان:
این پساب خروجی یک کارخونه رنگرزی الیاف بوده در شهر کاشان که پارامتر در حقیقت سی او دیش حدود 20,000 بوده که ترکیبات در حقیقت رنگی خیلی فراوانی داخلش بوده که این پساب اگه از کارخونه به همین شکل خارج بشه شدیداً آلاینده محیط زیسته. این خروجی کارخونه و این تصویه بعد از دستگاه ما است.
و مزیت دستگاه در مقایسه با نمونه‌های خارجی. آقای مجید بوجاران، رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان.
فناوری این دستگاه رو ما چون خودمون مهندسی کردیم میتونیم تغییرات لازم رو برای هر مورد پسابی که میاد بدیم. دستگاه ما 1/5 حالا تا 1/10 قیمت نمونه خارجی میتونیم بسازیم.
با فناوری به کار رفته در این دستگاه پساب ها بدون لجن تصویر می شود، به این علت که دستگاه
کار تصویر پساب رو بدون مواد افزودنی انجام میده. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
توافقنامه همکاری در زمینه بومیسازی تجهیزات و اقلام راهبردی صنعت گاز میان معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت ملی گاز ایران امضا شد. معاون علمی رئیس جمهور در مراسم امضای این قرارداد 500 میلیون دلاری گفت این توافقنامه در 12 گروه کالایی پرمصرف تقسیم بندی شده است.
بومیسازی توربین های انبساطی، ساخت تجهیزات برای تولید گاز فلر، تولید مخازن ذخیره سازی و بومیسازی ربات های هوشمند، اینها بخشی از نیازهای فناورانه و اقلام راهبردی صنعت گاز است که بر اساس توافقنامه‌ای مشترک برای بومیسازی تجهیزات بین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و شرکت ملی گاز ایران امضا شد.
این توافقنامه همکاری مشترک در 12 گروه کالایی به ارزش 500 میلیون دلاره.
دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:
تو هر کدوم از این گروه ها چندین قلم راهبردی وجود داره که با استفاده از تعریف کنسرسیوم های دانش بنیان بین شرکت های دانش بنیان چند تا شرکت ها با هم دیگه این پروژه ها رو انشاءالله به عهده میگیرن و تأمین مالی انجام میشه و تضمین خرید و تضمین استفاده توسط شرکت ملی گاز.
چگینی، مدیر عامل گاز ایران:
امیدوار هستیم بتونیم تا پایان این دولت بتونیم انشاءالله بیشترش را عملیاتی بکنیم و این هدف گذاری کردیم که تا سقف 2 میلیارد دلار در واقع در حوزه دانش بنیان انشاءالله در سالهای آینده هزینه بکنیم.
این توافقنامه میتواند علاوه بر نقش آفرینی در تامین گاز پایدار در تابستان و زمستان، اثرگذاری قابل توجهی در توسعه اقتصاد دانش بنیان داشته باشد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
امام جماعت مسجد صفای تهران به عنوان یکی از برگزیدگان 30 اجلاس سراسری نماز معرفی شد. امام جماعتی که 25 سال است به سبب نوع ارتباطش با نسل نو، نوجوانان و جوانان بسیاری را شیفته نماز و امور دینی کرده است.
دست خط شهید مدافع حرم مرتضی عبداللهی برای امام جماعت مسجدشان. عبداللهی برادر شهید مدافع حرم و شاگرد آقای علوی:
داداش من یه شفاعت نامه‌ای دارن برای حاج آقا، به نیابت از شما وارد این مسیر شد و هر چی که ما تو این مسیر یاد گرفتیم شما به ما فهماندید.
امام جماعتی که 25 سال است آینده نوجوانان و جوانان دغدغه اش شده. عبداللهی برادر شهید مدافع حرم و شاگرد آقای علوی:
خونه خودشونو فروختن، اولین مدرسه ما و اردوگاه ما رو، زمینشو فراهم کردن که تنها تقریبا نزدیک 18-19 سالشون خودشون مستأجرن.
علوی امام جماعت مسجد صفا و برگزیده 30 اجلاس نماز:
وقتی در میان جوانها و نوجوانها بودیم و دردهاشون رو میشنیدیم و حس میکردیم، احساس کردیم که این دوره و این دامنه زمانی مهمترین دوره در زندگی یک انسانه که اگر مسائل تو اون دوره دیده نشه و بررسی نشه و حل نشه، شاید بعداً فرصت مناسبی پیدا نشه.
جلسات درسش پرمخاطب است، از نوجوانها و جوانها گرفته تا مسنترها. جمعی از نمازگزاران مسجد صفا و شاگرد آقای علوی:
کلاً سبک زندگی ما کامل عوض شد.
نجفی، نمازگزار مسجد صفا:
حاج آقا رو یه بُعد نداره که من بخوام بگم مثلا علمش، نمیدونم، یا منطقش، یا همه بعدش خوبه.
به واسطه کلاس‌هایش حتی کوچکترها قبل از سن تکلیف نماز میخونن.
پسرها که 15 ساله نماز میخونن، شما چرا اینقدر زود نماز میخونی؟
چون روایت از امام صادق اومده.
وقتی از علت این ارتباط عمیق با امام جماعت پرسیدم، جواب هر کدام به نوعی با علایقشان مرتبط بود.
حاج آقا ورزشکار بود و من خودم چون ورزشکار بودم ورزش حاج آقا منو جذب کرد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:11 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سال‌های متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین. دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می کند. محورهای همایش، مبانی و نظریه ها، فرصت ها و چالش ها، کارکرد ها، مسائل نوظهور و آینده رسانه ها. مهلت ارسال مقالات 20 بهمن ماه 1402. زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1403. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
صدای شهر.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم با یک بخش ترافیکی دیگه از استودیو صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک.
سری می‌زنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب به شرق از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، در ادامه در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی تا بلوار فرهنگ ترافیک سنگین. خدمت شما عرض بکنم که در بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان گاندی، بزرگراه آیت الله حکیم غرب به شرق از بولوار آیت الله کاشانی تا خیابان شیخ بهایی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید برادران رحمانی تا پل ستارخان، بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید و در نهایت بزرگراه آیت الله سعیدی جنوب به شمال از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی ترافیک سنگینه. ممنونیم از همراهی شما عزیزان. بخش بعدی صدای شهر ساعت 9:58.
مخاطبان محترم رادیو تهران، از این ساعت 9:30 تا حوالی ساعت 10:45 سه برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید، تهران ورزشی و تهران ما سلامت از این شبکه